این اپیزود از یه خستگی شروع شد. البته منظورم بیشتر خستگی روحی و ذهنیه تا جسمی. احتمالاً شما هم اگه یکی دو ماه گذشته خودتون رو مرور کنید مثل من یادتون میاد که تو این مدت موضوعات و اخبار خاصی تو فضای مجازی اونم با عنوان خبر مهم روز میچرخید. یه روز خط سفید، منظورم همون ماجرای سیمکارت‌های سفیدیه که با رانت از دغدغه فیلترینگ خلاص بودن. روز بعد ماجرای پژمان جمشیدی، بعد خوشسالی، بعد یه دعوای مجازی، یه چندتایی افشاگری و معرفی چند مفسد مالی و این روزها هم نرخ فزاینده دلار. همه این به اصطلاح اخبار مهم تقریبا با یه الگوی ثابت شروع می شدن. شروع کوبنده، لحن قاطع، دوگانه روشن درست و غلط، دوگانه آدم خوب و آدم بد یا مقصر و قربانی و این حس آشنا که این بار دیگه داریم به اصل ماجرا می زنیم. اما یه چیز این اخبار مشترک بود، اینکه هیچ کدومشون به یه نتیجه تمام کننده نمی رسیدند و نیم خورده رها می شدند. شاید بعضیا بگن که این موضوعات بعد از اون تبتون فراموش شدند، اما فراموشی اصطلاح خوبی نیست. فراموشی اتفاقا ساده تر از این حرف است. بهتره بگیم این موضوعات داغ موسمی که خیلی زود هم کنار گذاشته میشن در حقیقت فرصت فهمیده شدن پیدا نمی کنن. میان مصرف میشن و بعد کنار میرن، انگار که ذهن جمعی ما پر شده از پرونده هایی که باز شدن اما هیچ وقت بسته نشدن، نه با پاسخ، نه با پرسش، نه حتی با این اعتراف ساده که نمیدونیم چی هن یا اینکه راه حل این که از اونها خلاص بشیم چیه. و همینجاست که یه سوال تکراری شروع به مطرح شدن میکنه: چرا این همه چیز مهم وجود داره اما تقریبا هیچ چیز نه حل میشه و نه حتی وارد فرایند حل شدن میشه؟ سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند رامر خوش اومدید. تو این اپیزود جدید میخوام به موضوع اختلال در چرخه معنا یا این موضوع بپردازم که چرا با وجود اینکه ما هر روز در معرض اخبار به اصطلاح مهم هستیم، با این وجود این مهمها فقط مهمن و نه چیز دیگه. به عبارت دیگه، چرا اونها با اینکه فضای مجازی و ذهن ما و سایت‌های خبری رو اشغال میکنن عملا نیم خورده و نیمه کاره رها میشن و ذهن ما بدون اینکه از خودش بپرسه پس چی شد، برای یه خبر مهم دیگه منتظره و هیجان داره؟ اگه به این موضوع علاقه دارید این اپیزود رو دنبال کنید. و البته قبل از شروع، به دلیل مشکلاتی که در فرایند تهیه این پادکست وجود داره، یادآوری کنم که اگه به تداوم اون علاقه دارید میتونید با حمایت مالی از پادکست در سایت حامی باش یا معرفیش به دوستانتون به ادامه و تهیه پادکست سهند ایرامر کمک کنید. مقدمه اپیزود پرسیدم که چرا این همه خبر و هشتک مهم وجود داره اما تقریبا هیچ چیز نه حل میشه نه حتی وارد مسیر حل شدن میشه. معمولا برای این وضعیت جوابهای آماده‌ای داریم. مثلا میگیم مردم سواد رسانه‌ای ندارن یا کاربرا سطحی شدن، نسل شبکه‌های اجتماعی حوصله ندارن، همه دنبال هیجان نفهم. اما اینها توضیح نیستن و بیشتر به حاشیه میپردازن، برای اینکه همین مردم در همین جامعه و در موقعیت‌های دیگه بارها نشون دادن که میتونن صبر کنن، پیچیدگی رو میفهمن و قادر به گرفتن تصمیم‌های دشوارن. پس اگه امروز این اتفاق نمیفته باید بپرسیم چه چیزی در ساختار ادراک جمعی تغییر کرده، نه اینکه صرفاً اخلاق یا رفتار مخاطب رو مقصر بدونیم. مسئله این نیست که مردم بد شدن، مسئله اینه که معنا دیگه مسیر طبیعی خودش رو طی نمی‌کنه. چیزی که امروز شاهد اونیم اینه که موضوعات با شدت هیجانی بالا وارد میشن، روایت‌ها دوگانه سازن، موزه‌گیری تولید می‌کنن، خشم‌ها و نفرت‌ها رو برمی‌انگیزونند اما هیچ رد پایداری در ذهن جمعی باقی نمیذارن. یعنی در واقع نه چارچوب مفهومی ساخته میشه، نه پرسش بنیادینی جا میفته و نه اختلاف نظر بالغی شکل میگیره. اون چیزی که میمونه یه حس مبهمه. آره، یه چیزی بود، مهم هم بود. این جمله شاید خطرناک ترین جمله برای حیات فکری جامعه باشه، چون مسئله حل نشده، در این حال رد نشده، فهمیدم نشده، بلکه نیمه کاره رها شده. اسم این وضعیت ناتمام ماندن ادراکه و البته این اصطلاح با فراموشی فرق داره. فراموشی یعنی این که یه پرونده بسته میشه، اما اینجا موضوع پرونده‌ایه که باز میمونه و در این حال ذهنها رو فرسوده میکنه. اگه بخوایم دقیق‌تر صحبت کنیم میتونیم اسم این وضعیت رو بذاریم اختلال تلئولوژیک در گفتار عمومی. یعنی چی؟ یعنی فروپاشی جهتمندی، یعنی جهت دیگه از بین میره، گفتارها شروع میشن، اوج دارن اما غایت ندارن، یعنی به تصمیم ختم نمیشن، به باز تعریف مسئله ختم نمیشن و به کنش جمعی هم ختم نمیشن. یعنی حتی به یه سوال درستی که در ذهنها بمونه و باعث بشه که این سوال یا این پرسش به یک جوابی برسه منتهی نمیشن. مثل یه موج میان سرصدا میکنن و بعد بدون اینکه چیزی رو جابجا کنن یا تغییر بدن این موج میخوابه. وقتی همه چیز شبیه یه موج دائمی از اخبار و هیجانه، حسی که ما داریم اینه که حس میکنیم داریم واکنش نشون میدیم. در حقیقت اما هیچ کنشی شکل نمیگیره. میخوایم تاثیرگذار باشیم اما مسیر مشخصی برای تغییر نمیبینیم. حالا سوالی که میشه مطرح کرد اینه که چرا خیلی از این واکنش‌های ما تاثیر پایدار نداره؟ اینجاست که حالا هانا آرنت به کمک ما میاد. چجوری به کمک ما میاد؟ اینطور که هانا آرنت بین واکنش و کنش قائل به یک تفاوته. آرنت معتقده که کنش یک مسئله یا یک امر جمعی پایدار و معطوف به تغییره، در مقابل واکنش فقط یک پاسخ فوری به محرکه، یک پاسخ فردیه، یک پاسخ لحظه‌ایه و یک پاسخ بدون افقه. بخش بزرگی از اون چیزی که امروز ما در فضای عمومی داریم تجربه می‌کنیم در این معنا، یعنی با این تعریفی که هانا آرنت داره میده، در حقیقت یک واکنشه، کنش نیست. ما داریم به ترندها واکنش نشون میدیم، داریم به توییت‌ها واکنش نشون میدیم، به اخبار تلگرام واکنش نشون میدیم. حالا واکنش به خشم، واکنش به فشار روانیه و وقتی که واکنش جای کنش رو میگیره، گفتار عمومی تبدیل میشه به میدان تخلیه، یعنی اون فضایی که مردم در اون دارن اظهار نظر میکنن، دارن در مورد یک موضوعی صحبت میکنن، اینها همه فضای کنش نیست، فضای واکنشه، یه جایی که خودشون رو تخلیه کنن، میدان تغییر نیست. توی چنین وضعیتی بخش قابل توجه از محتواهایی هم که تولید میشه، یعنی در پلتفرم‌های مختلف، در تلگرام، در توییتر، در اینستاگرام، هیچ کدوم از اینها محتواهایی نیستش که واکنش شما بخواد باعث این بشه که چیزی تغییر پیدا کنه. فقط برای این تولید میشه که هم نگاه شما رو جذب کنه و هم این که یک تسکین استراب در واقع ایجاد کنه. شما احساس کنید یه چیزی هست که شما روی اون احاطه دارید و دارید بهش واکنش نشون میدید. بنابراین اگر یک ساحتی در فضای عمومی یا در فضای اجتماعی یا در فضای سیاسی فقط برای این باشه که ما بتونیم توی اون خشم خودمون رو تخلیه کنیم، یک واکنشی نشون بدیم که احساس کنیم که منفعل نبودیم و از طریق این واکنش ها که در شبکه‌های مجازی اتفاق میفته یا در حالا ممکنه در فضایی بجز شبکه‌های مجازی باشه، این واکنش‌های هیجانی، این واکنش‌های که فقط برای تخلیه صورت می‌گیره، همه اینها که کارکردش هم فقط باعث تسکین موقت ما میشه، یه خصیصه‌ای داره و اون خصیصه اینه که تسکین ذاتاً دشمن جهتمندیه. یعنی اگر شما بخواید یه کاری رو صرفاً برای اینکه تسکین پیدا کنید انجام بدید، اون چون افق نداره، چون کنش نیست، تنها کاری که می‌کنه اینه که دشمن جهتمندیه، دشمن نتیجه است، دشمن کارکرده. سوال بعدی که اینجا ایجاد میشه اینه که چرا حل یه بحران یا یه موضوع پیچیده در رسانه‌های امروز تقریبا غیر ممکنه؟ چرا اصلا همه چیز سریع میاد، هیجان ایجاد میکنه و میره؟ نیل پوستمن برای این سوال یه جواب جالبی داره. پوستمن که یک جامعه شناسه، سالها پیش هشدار داده بود که مسئله فقط محتوا نیست، مسئله فرمه، یعنی فرم رسانه‌ای تعیین میکنه که چه نوع اندیشیدنی ممکنه. تو فرم قالب امروز مثلا خوشسالی مسئله نیست، یعنی اگر شما میبینید در فضای مجازی داره صحبت از خوشسالی میشه، خوشسالی رو یک مسئله نمیدونه که بخواد اون رو حل کنه. خوشسالی مثل یه اپیزوده. فساد مسئله نیست، اپیزوده. رانت مسئله نیست، یک اپیزوده. چهره مشهوری هم که فلان اتفاق براش افتاده، بازم اونم مسئله نیست، یه اپیزوده. حالا وقتی که میگیم خوشداری مسئله نیست، اپیزود منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که این موضوع دیگه فرصتی برای تحلیل، تصمیم گیری و تغییر واقعی پیدا نمیکنه. فقط به یه قسمت خیلی کوتاه و گذرا و مصرف شدنی در خبر یا شبکه‌های اجتماعی تبدیل میشه و مردمم با یه هیجان و واکنش فوری روبرو میشن، اما خبری از پیگیری طولانی مدت یا حل مسئله یا عبرت گرفتن یا یه یادگیری عمیق نیست. درست مثل یه اپیزود سریال دیدید دیگه، مثلا فرض بگیری سریال بریکینگ بد، یه اپیزود رو میبینی مصرف میشه و بعدم فراموش میشه تا حالا اپیزود بعدی، در حالی که حل مسئله به زمان، حافظه و تداوم نیاز داره و اینها چیزهاییه که فرم اپیزودیک با اونها ناسازگاره. یا مثلا فکر کنید چند هفته است که رسانه‌ها درباره یه بحران محیط زیست یا یه پرونده فساد دارن صحبت میکنن، دوباره بازی همونه، یعنی یه موج هیجان بالا میره، مردم واکنش نشون میدن، یه سری آدم بده میشن، بازم هیچ تصمیمی گرفته نمیشه و مسئله نیمه کاره رها میشه تا حالا خبر بعدی بیاد و دوباره همه هیجان زده بشن و لایک کنن و کامنت بذارن و کارهای از این دست. حالا اینجا ممکنه برای شما یه سوالی پیش بیاد و اونم اینه که چرا ما با اینکه یک خبر یا یک موضوع رو دنبال میکنیم هیجان زده میشیم و بعد رهاش میکنیم، چرا بازم دنبال موج بعدی هیجان هستیم؟ یعنی چرا بازم اون شبکه اجتماعی وقتی یه خبر دیگه در مورد فساد، در مورد فلان بازیگر، در مورد رانت، در مورد خوشسالی، حالا در مورد هر چیزی دیگه میده، بازم انگار که یادمون رفته دفعه قبل چه اتفاقی افتاد و دوباره با یه هیجان مضاعف میخوایم ببینیم که این خبر جدید چیه؟ یعنی بدون اینکه مسئله قبلی حل شده باشه، حالا ما خیلی حریصیم که حالا ببینیم موج بعدی چیه. پاسخ به این سوال البته که ساده نیست، اما از منظر جامعه شناسی و روانشناسی جمعی چند تا نکته روشنه. اول اینکه مغز ما به محرک‌های هیجانی پاسخ فوری میده، یعنی وقتی یه خبری جدید و داغ میشه، بلافاصله در مغز ما دوپامین آزاد میشه و ما به دنبال تجربه هیجان بعدی هستیم. این که مسئله قبلی حل نشده هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه مغز دنبال پاداش لحظه‌ایه. نکته دوم اینه که خیلی از مسائل واقعی نیازمند تحلیل، زمان و تصمیم گیری پیچیدن، اما رسانه‌های امروز خیلی لحظه‌ای و اپیزودیک هستن، بنابراین هیجان فوری جای کنش و تفکر عمیق رو میگیره. دلیل سوم اینه، همونطوری که ماکس وبر توضیح میده، جوامع برای مدیریت پیچیدگی یه سری عادات و الگوهای فرهنگی ایجاد میکنن. تولید مداوم خبر مهم یه روتین و یه عادت جمعی ایجاد کرده، یعنی هر خبر جدید جامعه رو وارد یه چرخه واکنش هیجانی میکنه بدون اینکه تغییر واقعی در ساختار اجتماعی رخ بده و این تبدیل شده به یک عادت جمعی. دلیل چهارمم اینه که شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌ها این چرخه رو تقویت میکنن، محتواهایی که بیشترین واکنش هیجانی رو ایجاد کنن بیشتر دیده میشن و موج بعدی هیجان رو هم میتونن به راحتی ایجاد کنن حتی وقتی مسئله قبلی هنوز حل نشده. بنابراین هیجان ما برای خبر بعدی صرفا ضعف ما نیست، بلکه یکی از دلایل عمدهش اینه که نتیجه یه چرخه پیچیده روانی، اجتماعی و رسانه‌ای که همه چیز رو میاره و به یک موج موقتی تبدیل میکنه بدون اینکه معنایی داشته باشه، بدون اینکه معنا رو کامل کنه. ممکنه اینجا از خودتون بپرسید خب وقتی این همه بحران و خبر مهم رو داریم مصرف میکنیم، آیا باز امکان این هست که با خود واقعیت روبرو بشیم؟ یعنی اون چیزی رو که رسانه ها برای ما تصویر میکنن و خبرنگاران تحقیقی و توصیفی و خلاصه همه اینها جمع میشن و بعد از این همه هیجان میذارن جلوی چشم ما، آیا این خود واقعیته یا نه فقط یه نسخه شبیه سازی از اونه؟ برای پاسخ به این سوال بهترین کسی که میتونه به ما کمک کنه ژان بوزیاره. ژان بوزیار میتونه کمک کنه بفهمیم که چرا احساس میکنیم مسئله حل شده. یعنی اینجور نیست که همیشه مخاطب فکر کنه مسئله حل نشده، گاهی اوقات هم این احساس رو داره که فکر کنه فلان پرونده مثلا مسئلهش حل شد، یه جوری براش جلوه میدن که او تصور میکنه که دیگه موضوع تمومه، در حالی که اگر شما واقعا برید تحقیق کنید میبینید نه، هیچ چیزی تغییر نکرده. حالا ژان بوزیار چی میگه؟ بودریار میگفتش که تو جهان معاصر نشانه ها میان جای واقعیت رو میگیرن، یعنی مثلا خوشحالی واقعی داده میخواد، تصمیم سخت میخواد، توزیع هزینه میخواد، تحقیقات مفصل کارشناسان رو میخواد و در اجرا متخصصین خاص خودش رو میخواد. اما خوشسالی رسانه اینجوری نیست. یعنی خوشسالی وقتی میاد تو رسانه فقط هیجان میخواد، فقط لایک زن میخواد، فقط کامنت زن میخواد و فقط یکی دو نفری که بیان هی در مورد اون شعاف کنن. البته این به معنا نیست که هیچ کس در اینجا حرف توامه با تخصص و آگاهی رو نمیزنه. بله متخصصینی هم میان و اظهار نظر میکنن، اما رویه غالب اینه که اون موضوع واقعی مطرح نمیشه، فقط نشانه های اون برای اینکه این نگاه ها رو متوجه خودش بکنه ارائه میشه، ولی مسئله حل نمیشه و نشانه بحران مصرف میشه و این احساس رو میده که خیلی خوب پس خود بحران هم حل شد و خود بحران هم رفع شد. حالا اینجا یه نکته خیلی خیلی مهمی هم وجود داره و اونم اینه که فرض بگیریم این افشاگری که داره صورت میگیره و این جلب توجهی که داره اتفاق میفته اینقدر وسیع و گسترده باشه که دیگه تمام اجزای بحران به مردم نشون داده شده باشه، اصلا فرض بگیریم اصلا اون شبیه سازی حقیقت یا واقعیت هم نباشه، اصلا خود ماجرا نعل به نعل در برابر چشم مخاطب ارائه شده و مردم هم فهمیدن که کجاش مشکل بوده، چه بحرانی بوده، ابعاد بحران چیه. فرض بگیریم حتی این اتفاق بیفته، بازم مسئله حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه میشل فوکو یک نکته خیلی خیلی قابل تأملی داره و اون اینه که میگه حقیقت بدون وجود قواعد و نهادهای پشتیبان حقیقت دوام نمیاره. یعنی بدون نهاد، بدون حافظه، بدون سازوکار پاسخگویی تو فضایی که رسانه مرجع فرسوده شده و پیگیری پاداش نداره و فراموشی هم گسترده تر و کارآمدتر از پاسخگوییه، حتی اگر گفته بشه دوام و اثری نداره. حالا اگه بخوام یه مثالی بزنم میتونم اشاره کنم به آلودگی هوا در خوزستان. حتی اگر شما هر روز سال در مورد اون خبر برید، رسانه ایش کنید، ویدئو بسازید، اما هیچ تصمیم راهبردی طولانی مدتی گرفته نشه، یا اینکه به قول فوکو حقیقت بدون قواعد و نهادهای پشتیبان حقیقت باشه، بازم هیچ اتفاقی نمیفته. یا مثلا پرونده های فساد مالی، امکان نداره که شما روزی فضای مجازی رو بهش سر بزنید و در اون انواع پرونده های فساد مالی رو که داره افشا میشه رو نبینید، اما در این حال هیچگاه این مسیر عدالت کامل طی نمیشه، اما باز هم میبینید که این روند مداوم افشای پرونده های فساد ادامه داره. یا دعواهای اخلاقی یا فرهنگی، یا دعوای دوتا سلبریتی که افتادن به جون همدیگه و حالا هی گاهی هم این اتفاق میفته که مثلا برای اینکه یه مقدار نگاه ها رو جلب خودشون کنن یه کسی میاد یه حرفی میزنه و به دنبال اینه که واکنش بگیره، حالا رسانه ها هم میان که اونها هم یک نفعی ببرن و اینها همینطور ادامه داره و هیچ وقت هم به یک گفتگوی عمیق نمیرسه. همه این مثال ها تجربه های امروز ما از اپیزودیک شدن معناست. اگه بخوایم واقعا یه تغییری در این روند ایجاد کنیم، نقطه شروع نه هیجانه و نه عصبانیت لحظه‌ای. تغییر واقعی از جابجایی موقعیتی که شروع میشه، یعنی نگاه کردن دقیق به موقعیت اجتماعی و شناخت نیروها و ساختارهایی که مسئله رو شکل دادن. جامعه شناسان به این میگن تحلیل ساختاری، یعنی فهم این که چه بازیگرانی، چه منابعی، چه نهادهایی و چه انتظارات اجتماعی درگیر این مسئلن. اولین قدم تعریف دقیق مسئله است، یعنی نه فقط بازتولید خبری یا تیتر زدن یا اسیر هیجان شدن، بلکه اون کاری که یک انسان مسئول باید بکنه اینه که از خودش بپرسه که مسئله دقیقا کجاست، چه گروه‌هایی درگیر این مسئلن، پیامدش چیه و چه منابع و محدودیت‌هایی برای حل مسئله وجود داره. اگر اینطوری نگاه کردیم باید بدونیم که در جامعه شناسی بهش میگن تحلیل شبکه‌های اجتماعی و قدرت، یعنی بررسی نحوه ارتباط بازیگرانه مسئله، نابرابری‌های دسترسی به منابع و اثرات نهادی و فرهنگی. فرض بگیریم بحران خشکسالی. خب اگه بخوایم به این مسئله با دید تحلیل شبکه‌های اجتماعی و قدرت نگاه کنیم، اینجا دیگه بحران خشکسالی فقط یه مشکل محیط زیستی نیست، بلکه با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که گره خورده. سوالاتی که باید بپرسیم چیه؟ اینه که چه کسانی بیشتر از دیگران آسیب می‌بینند؟ چه گروه‌هایی تصمیم گیرندن؟ آیا دسترسی به منابع آب عادلانه است؟ و خلاصه سوالاتی از این دست. این سوالات هم سوالاتی نیستش که ما بتونیم بهش یک جواب دم دست بدیم، یعنی بدون نگاه تخصصی و بدون نگاه جامعه شناسانه ممکن نیست و درک این شبکه‌ها شرط لازمه برای کسی که می‌خواد کنش واقعی نشون بده، نه فقط واکنش. یکی از ویژگی‌های دیگه برجسته فضای رسانه امروز موج‌های متعدد افشاگریه، یعنی فساد مالی، تخلفات اداری یا رفتارهای اخلاقی پرحاشیه. از منظر جامعه شناسی این افشاگری‌ها هم یه کنش نمادینن، یعنی نشون دادن تخلف، تولید خشم عمومی و القای یه نوع حس عدالت طلبی. اون تا مشکل اصلی اینجاست که اغلب این افشاگری ها بازم اپیزودیک میشن، یعنی سریع مصرف میشن و هیچ کنش نهادی یا اجتماعی طولانی مدتی هم ایجاد نمی کنن. افشاگری هایی که بدون سازوکار پاسخگویی باشن، چیزی که ایجاد می کنن یه نوع حس عدالت ناقصه، یعنی مردم حس می کنن که کاری انجام نشده و هیچ تغییر ساختاری هم اتفاق نیفتاده، فقط تنها چیزی که اتفاق افتاده فرسودگی روانی و کاهش اعتماد اجتماعیه. یعنی مردم دیگه نمی دونن که اصلا کدوم خبر رو باید جدی بگیرن، به کی اعتماد کنن. اگرم یکی دوتا کنش مثبت باشه، اون هم حل میشه در بین هزاران واکنش پراکنده‌ای که وجود داره. پیر بوردیو معتقد بود که هر کنش اجتماعی در درونش یه سرمایه اجتماعی داره، یعنی یه منابعی که میتونه قدرت، نفوذ یا اعتبار ایجاد کنه. این افشاگری‌های بدون نتیجه رسانه‌ای امروز کارشون اینه که این سرمایه اجتماعی رو عموماً به شکل خیلی کوتاه مدت توزیع میکنن، یعنی یه عده از فعالان، یه عده از روزنامه‌نگارا یا سایت‌ها یا اکانت ها میان یه اعتباری کسب میکنن، اما همین اعتبار در بعضی از موارد خودش میاد طمع ذی‌نفعان ماجرا رو به سمت خودش جلب میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون افشاگر بعد از اینکه قدرت نفوذ خودش رو نشون میده، قدرت تأثیر خودش رو در ایجاد هیجان نشون میده، به وسیله همون ذی‌نفعان و مقصران ماجرا یا مقصران و ذی‌نفعان تخلفات و فسادهای بعدی مورد طمع قرار میگیره و در مواردی حتی به کار گرفته میشه و خودش تبدیل میشه به زنجیره فساد. دعواهای مجازی بر سر این موضوعات هم خودش یه پدیده قابل تحلیله، یعنی این دعواها نه تنها مسئله‌ای رو حل نمی‌کنن، بلکه خیلی‌هاشون باعث میشن که گروه‌های دوگانه‌ای شکل بگیره. ما در برابر آنها، درست در مقابل نادرست، خوب در برابر بد. از منظر نظریه کنش جمعی این دعواها هم بی‌فایده‌ن، یعنی این دعواها میان انرژی اجتماعی رو مصرف می‌کنن، اما سرمایه اجتماعی یا موضوع حل مسئله رو بهش توجهی ندارن و حتی میشه گفتش که محو میکنن، یعنی صرفاً تضاد و نفرت تولید میکنن و کار دیگه‌ای که میکنن اینه که حافظه جمعی جامعه رو پر میکنن از پرونده‌های نیمه‌کاره و اون روح حساسیت رو در واقع از اونها میگیرن و دچار فرسایش میکنن. بعد از مدتی میبینی همه چیز برای جامعه عادی شده. اگر یک زمانی فساد 10 میلیاردی برای مردم مهم بود، الان فساد 10,000 میلیاردی هم دیگه برای مردم خیلی مهم نیست. یه روزی میاد و یه موجی ایجاد میکنه و بعدم دوباره همه چیز از صفر. یا مثلا پرونده فساد مالی یا بحران محیط زیست که دائم میان تبدیل به خبر داغ شبکه ها میشن. همه این ماجره ها صرفاً به مجادله و به تخریب کمک میکنن و در عمل به هیچ نتیجه منجر نمیشن. مردم هم پیامد واقعی مسئله رو بعد از یه مدتی فراموش میکنن. انرژی اجتماعی هم صرفاً در هیاهوی رسانه‌ای تلف میشه. حالا باید تو چنین فضایی چی کار کرد؟ آیا فقط باید نشست و دید یا فقط نق زد یا دیگه بیخیال همه این مسائل شد؟ نه، پاسخ انفعال نیست. توی یه چنین فضایی حفظ پرسشگری و شناخت هزینه ها فوق‌العاده اهمیت داره، یعنی پرسش باید باز بمونه، مزاحمت ایجاد کنه و این همون چیزیه که حافظه جمعی جامعه رو فعال نگه می‌داره. منتها به شرط‌ها و شروط‌ها. بعضی از جامعه شناسا مثل موریس هال یا پیر بوردیو اونها میگن که شناخت هزینه ها و توزیع نابرابری ها شرط لازم برای تصمیم گیری مسئولانه و اثرگذاره و اینها هم نیاز به این داره که دائما این پرسش مطرح بشه که در این ماجرا چه افرادی دارن قربانی میشن، چه منابعی دارن مصرف میشن و چه تغییراتی باید ایجاد بشه تا عدالت و کارآمدی افزایش پیدا کنه. مثلا در بحران محیط زیست اگر کسی بخواد اقدام واقعی کنه باید بره تحقیق کنه بدونه که چه کسانی هن که دارن متضرر میشن، چه منابعی لازمه، چه نهادهایی باید روششون رو تغییر بدن، چه نهادهایی باید تغییر کنن و بدون گسترده شدن این نگاه، بدون دامن زدن به این نگاه و اینکه همه خودشون رو مستلزم این نوع فرایند کنن، هر اقدام دیگه‌ای فقط یک اقدام هیجانیه و فقط یک اقدام سطحیه و اثر واقعی نداره. این سه محوری که گفتم، یعنی تعریف دقیق مسئله، حفظ پرسشگری و تعیین دقیق هزینه‌ها، این کنش مسئولانه رو شکل میده. افق مسئولانه یادمون باشه وعده نجات فوری نمیده، اما در این حال نشون میده که کنش واقعی وقتی آغاز میشه که معنا اجازه پیدا کنه که بررسی بشه و به یک نتیجه ختم بشه و به پایان برسه، نه اینکه همینقدر که هیجان رو ایجاد کرد سرد بشه تا حالا دوباره مخاطب و مردم رو ما ببریم به سمت هیجان دیگه. تو این راستا هر فردی، هر انسانی، هر شهروندی میتونه در جای خودش موثر باشه. یعنی روزنامه‌نگار با تحلیل دقیق و پیگیری پرونده، شهروند با پرسش پایدار و مشارکت مدنی، پژوهشگر با ایجاد حافظه نهادی و تحلیل علمی و فعال اجتماعی هم با شناسایی هزینه‌ها و پیامدهاش. همین اقدامات به ظاهر کوچیک وقتی که کنار همدیگه قرار میگیرند چه کار میکنن؟ چرخه ناتمام معنا رو دوباره به مسیر خودش برمیگردونن. جامعه شناسی به شکل عملی توی آثار و کارهایی که در کارنامه خودش داره نشون داده که تغییر واقعی نیازمند یک چنین کنش‌های هدفمند و متصله و هیچ وقت هیچ کنشی با واکنش‌های منفرد و پراکنده و هیجانی اتفاق نمی‌افته. خلاصه حرفم اینه که این چرخه ناتمام معنا رو نمیشه با یه موج خشم یا یه هیجان لحظه اصلاح کرد. مشکل فقدان کنش واقعیه، نه فقدان حالا علاقه یا احساس، و توی این هم سه تا عامل اصلی نقش دارن: تصمیم گیر، نهادهای حاکم و شهروندان. وقتی میگیم نقش حاکمیت و تصمیم گیر منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که تصمیم گیرا و نهادهای حاکمیت در واقع همون منبعی هستن که میتونن منابع رو تخصیص بدن، میتونن قوانین رو اجرا کنن، میتونن استراتژی بلند مدت طراحی کنن. به واسطه همین توانایی هایی که دارن پس نقش تعیین کننده ای هم دارن و اگر قرار باشه که این کارها رو نکنن و تعهدی نداشته باشن به پیگیری مسئله، حافظه نهادی و پاسخگویی، اون وقت حقیقت حتی اگه دیده بشه، حتی اگر در موردش افشاگری بشه، هم پنهان میمونه و هم ناتمام. و این همون جاییه که بهتون گفتم که میشل فوکو تاکید میکنه که حقیقت بدون سازوکار نهادی دوام نمیاره. نقش دوم بر عهده شهروندان و وابسته به کنش جمعیه. یعنی چی؟ یعنی جامعه و شهروندان نمیتونن منفعل باشن، نمیتونن بشینن بگن خیلی خوب تو فعال مدنی، تو چه میدونم افشاگر، یا تو حکومت چرا کارتون رو انجام نمیدید. اونها هم نقش دارن، یعنی با طرح پرسش‌های پایدار، تحلیل‌های دقیق، پیگیری مسائل، حالا حتی اگر اون مسئله کوچک باشه، حتی در این حد باشه که آقا این کوچه فرض بگیرید فلان لامپ که روشنایی میداده خاموش مونده و یا حالا خراب شده، حتی اگر در حد پیگیری چنین مسائلی باشه، یعنی بازم اون یک پرسشگری، باز هم اون یک مطالبه، باز هم اون یک فشار و یک افق عملی که داره ایجاد میکنه و این همون چیزیه که براتون گفتم هانا آرنت روش خیلی تاکید داشت. میگفت کنش با واکنش فرق داره، واکنش لحظه ایه، هیچ چیزی رو حل نمیکنه، تغییر واقعی ایجاد نمیکنه، اما کنش لحظه ای نیست، پایداره، جمعیه و اثرگذاره. همه اینهایی که گفتم یعنی کنش واقعی وقتی شکل میگیره که هم شهروند و هم حاکمیت با همدیگه همراهی کنن، با همدیگه همکار باشن، به هم وصل بشن. یعنی شهروند با شفاف سازی هزینه ها، پرسشگری با این کارا بیاد مسیر کنش رو هموار کنه، حاکمیت هم با پذیرش مسئولیت و پیگیری امکان تحقق اون رو فراهم بیاره. این پیوند یه حلقه ایه که چرخه معنا رو از حالت نیمه کاره و فرسوده تبدیل میکنه به یه فرایند پویا، به یه فرایند پاسخگو و اثرگذار. اما حالا گاهی ممکنه که بین شهروند و نهاد حاکم شکاف باشه، یعنی امکان تعامل مستقیم و یا دیالوگ وجود نداشته باشه، یعنی تصمیم گیر یا حاکم در دسترس نیست یا خودش در یه چرخه ناتمام معنا گیر کرده. خب در یه چنین شرایطی هنوز هم ما میتونیم به کنش مسئولانه فکر کنیم. البته راهبردها و ابزارها فرق میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی نهادها پاسخگو نیستن، شهروندان و فعالان میتونن با ثبت و مستندسازی مسئله، جمع‌آوری داده ها و پرسش ها خودشون کمک کنن که حافظه جمعی تقویت بشه. یعنی نمیشه نشست بگیم که خیلی خوب، حالا حاکمیت که پاسخگو نیست، حاکمیت که جدا افتاده، پس دیگه شهروند هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. جامعه شناسی و تحقیقاتی که در این حوزه، در این ساحت جامعه شناسی صورت گرفته نشون داده که باز هم حتی در این شرایط میشه کاری کرد و گفتم با ثبت و مستندسازی مسئله، با تحلیل داده ها و پرسشگری میشه حافظه جمعی رو تقویت کرد. و حالا این حافظه میاد یک ساختار حقیقت غیر رسمی ایجاد میکنه که همین ساختار حقیقت غیر رسمی میتونه مسیر تغییر رو در آینده باز کنه، حتی اگر تصمیم گیران، یعنی اون کسانی که تصمیم دست اونهاست، قانون دست اونهاست، بی تفاوت باشن. به جز این، یه نکته مهم دیگه‌ای که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که در وضعیتی که تعاملی بین شهروندان و نهاد حاکم نیست، شهروندان میتونن از کنش‌های افقی، شبکه‌ای و جمعی استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی تشکیل انجمن‌ها، گروه‌های پژوهشی، رسانه مستقل، کمپین‌های اجتماعی کوچک اما البته پایدار که این شبکه‌ها خودشون میتونن امکان فشار اجتماعی غیر مستقیم و ایجاد افق عمل رو فراهم کنن. حتی بازم در فقدان پاسخ نهادی، یعنی در صورتی که یک حاکمیتی از شهروندان خودش جدا بیفته، باز هم کنش خرد و دقیق فردی اهمیت داره. یعنی فرض بگیریم که حالا نمیتونن نهادی کاری بکنن، نمیتونن چه میدونم یک انجمنی راه بندازن، باز هم اگر یک شهروند تداوم داشته باشه، پرسشگریش در گفتگوهای عمومی، در اینکه تحلیل علمی کنه، در اینکه سعی کنه کسب اطلاع کنه، سعی کنه بره با ابزارهایی که در دنیای فعلی وجود داره تحقیق کنه، باز هم اون میتونه به شکل جوهری در محیط خودش این نحوه تفکر و نحوه مطالبه گری و نحوه تمام کردن معنا رو آموزش بده و یک افق بلند مدت و یک امید به تغییر یا رفع بحران رو در درون محیط اطراف خودش شکل بده و این محیط ها هم میتونن با همدیگه پیوند بخورن. اینجاست که عموماً وقتی که در مورد این موضوع صحبت میشه، گفته میشه که کنش فردی و شبکه‌ای ممکنه که حالا در کوتاه مدت تأثیر فوری نداشته باشه، اما میتونه زمینه ساز تغییرات ساختاری بشه. همونطوری که در طول تاریخ اگر شما مرور کنید میبینید که خیلی از اصلاحات اجتماعی حقوقی وقتی اتفاق افتاده که حافظه جمعی و فشار افقی از قبل شکل گرفته بوده. خلاصه همه اون چیزهایی که در بخش دوم این اپیزود گفتم اینه که حتی اگر احساس میکنید که قدرت شما کمه یا شما محدوده کوچکی رو در اختیار دارید، بازم باید بدونید که هر پرسش، هر تحلیل و هر یادآوری هزینه ها میتونه پازل کنش جمعی رو کامل کنه. یه روزنامه نگار، یک استاد، یک فعال، یک شهروند مسئول، هر کدوم از اینها تکه‌ای از این پازل رو تو دستشون دارن. وقتی این تکه ها کنار هم قرار بگیره، مسیر جامعه به سمت معنای تمام شده و پاسخ واقعی و تغییر پایدار شکل میگیره. اما اگر این اتفاق نیفته و همه ما فقط منتظر باشیم که یک موج خبری بیاد، یک مقدار دوپامین ترشح بشه، یک احساس سرخوشی به ما دست بده و بعد یک مقصر رو پیدا کنیم، یک آدم بده رو پیدا کنیم، یک قهرمان پیدا کنیم، هورا بکشیم یا لعن و نفرین بکنیم و بعد این تموم بشه بدون اینکه مسئله حل شده باشه، بدون اینکه پرونده بسته شده باشه، منتظر بمونیم تا موج بعدی بیاد، این وضعیت هیچ چیزی رو حل نمی‌کنه، بلکه فقط باعث فرسودگی ذهنی و روانی و اجتماعی میشه. بنابراین چرخه ناتمام معنا فقط یه مشکل رسانه‌ای یا فرهنگی نیست، یه مسئله اجتماعی و نهادیه. حلش هم نیازمند هماهنگی بین شهروندان مسئول و البته حاکمیت پاسخگوه و هر کنش کوچکی هم میتونه جرقه‌ای باشه برای یک تغییر مثبت به حال جامعه. و توضیح هم دادم که حتی اگر پیوند بین شهروند مسئول و حاکمیت امکان پذیر نباشه، باز هم به این معنا نیستش که کار متوقفه و براتون توضیح دادم که در اون شرایط هم چه امکاناتی و چه زمینه هایی برای فعالیت و برای بهتر کردن اوضاع یا رفع بحران ها البته در طولانی مدت وجود داره. اگر بخوام یک پیام ساده و جمع جور و در این حال کامل رو در پایان این اپیزود اینجا مطرح کنم، شاید اون پیام این باشه که مسئله ها وقتی تمام میشن که هم شهروند، هم نهاد و هم تصمیم گیر با هم مسئولیت رو قبول کنن و دنبال کامل شدن معنا باشن. به پایان اپیزود دیگه از پادکست سهند ایرامهر رسیدیم. تهیه متن، اجرای اون و ضبطش به عهده من سهند ایرامهر و تدوین و گرافیک اون هم به عهده دوست خوبم صادق شایگان بود. از اینکه منو در این اپیزود هم دنبال کردید از همگی شما ممنونم و تا اپیزود بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.